شدن در دوران امر بین محظورین بالبراءه. ایشون فرمودن ادله براءت عقلا و شرعا در دوران امر بین محظورین جاری میشه. بله چشم. حالا میفرماین چهارشنبه است، ما در آستانه عید سعید قدیر هستیم و قدیر عید بزرگی است، بسیار بزرگ. حتی اینکه تعبیر کردند از قدیر که بزرگترین عید هست اغراق نیست، چون خود رسالت قدیر در کتاب نحوهی که معرفی میشه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی لولا این رسالتی که در مورد قدیر تو موظف هستی انجام بدی، رسالت خودت رو انجام ندادی. یعنی کل رسالت متوقف میشود بر این ابلاغ. اگر این ابلاغ انجام بشه اون رسالت انجام شده، و این خیلی عجیبه. یعنی این مسئله ایست که ما باش مواجهیم در بحث‌های کلامی با آقایان اهل سنت، که اگر هیچ روایتی ما نداشته باشیم در مورد قدیر، نه از عامه نه از خاصه، فقط ما باشیم و کتاب، از کتاب هم فقط همین یک آیه باشه، خب حرفایی که زده شده، آیا جمله ای از احکام حج رو اگر پیغمبر ابلاغ نکنه کل رسالتش زیر سوال میره؟ این چه ربطی داره؟ سنخیت چی؟ تعبیری که در ابتدا هست یا ایها الرسول، نه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یعنی فقط تکیه میکنه رو جهت رسالت، آی فرستاده، یعنی آی کسی که مأموری ابلاغ بکنی. و بعد تشویشی هم که در اینجا وجود داره، والله یعصم من الناس، پیغمبر در میان مشرکی نیست، پیغمبر در میان مردم خودشه، در میان مسلمینه. خب این ناس مراد چه کسانی هستند؟ آیا مشرکینی هستند که هنوز پیغمبر ایمان نیاوردن، حجۃ الوداع هست و سال آخرین رسالت پیغمبره که جزیرة العرب همه تسلیم پیغمبر شده، مشرکی که بتونه عرض اندام بکنه در اون منطقه نداشتیم؟ والله یعصم من الناس، این ناس چه کسانی هستن؟ ناس لا محال همون کسانی هستن که دور پیغمبرن. والله یعصم من الناس، و این خطاب، تکرار این خطاب در کتب تفسیری عامه آمده و مسئله است. این چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اولا این گفتن نداره، اصلا پیغمبر برای این هست که برساند اون چه تبلیغ به او شده. تأکیدش برای چی؟ گفتنش برای چیه؟ یا ایها الرسول. بعد هم و ان لم تفعل فما بلغت رسالته که تهدیده، و الله یعصمک من الناس که حمایته. پس اینجا یک قضیه ایست که تهدید هست، نیاز به حمایت الهی وجود داره، و رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اینجا یک حالتی دارند، حالت تردیدی دارند که این تردید رو خدا میخواد رفع بکنه. و این حالت که پیش آمد در برگشت از حجۃ الوداع، از نظر ما، از البته این که میگم از نظر ما، نه مایه شیعه بلکه دیگران هم این معنا رو دارن که این مسبوق به سابقه است. یعنی رسول اکرم در مواقف همین سفر، مواقف حج، حدیث شریف ثقلین رو عنوان فرمونده بودند. اینی تار کن فیکم و ثقلین، در جمع، در حضور جمع، اینی تار کن فیکم از ثقلین. ثقلین خونده میشه، ثقل هم به معنای وزین و سنگینه، اما ثقل یعنی یه شیء خیلی وزین و گران بها. ثقل خصوصیتی داره، مرحوم آقای بروجردی هم ثقل میخوندن، اینی تار کنفی کما ثقلین، دو تا شیء خیلی گران بها بین شما میگذارم، کتاب الله و عترتی. خب، کتاب الله و عترتی، قدیر در حدیث قدیر ولو عنوان ولی هست و هنوز هم مورد بحث هست و بحث بسیار بی جایی هم هست بعد از اون کلام پیغمبر الست اولا بکم من انفسکم، اما در این حال در حدیث ثقلین این مطلب نیست. کتاب الله و عترتی اصحابی نیست، کتاب الله و شخص خاص نیست، عترتی. عترت کیا هستن؟ مشخص بودن اون زمان، یعنی عترت طیبه، عترت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه از نظر عامه مردم مشخص بودن. خب این دو ثقل رو میگذارم، خود ذکر دو ثقل که این ثقل یک ثقل کتاب الله خب واضحه، ثقل دوم عترته که ممکنه برای بعضی روشن نباشه واضح میشه، اما این عمده کلام نیست، عمده کلام دنباله است. ما این تمسکتم بهما، ما این تمسکتم بهما، ما یعنی مادام، زمانی که، دوره‌ای که شما تا زمانی که تمسک دارید، تمسک دیگه صحبت ولا نیست، تمام اون بحثای کلامی که در ولی مطرح میکنن ولو اونم وارد نیست، اما اینجا دیگه مطرح نیست. تمسک یعنی استناد در مقام عمل، تمسک کردن یعنی تکیه کردن، تکیه کردن در زندگی، در کار، در مشی عملی تمسک گفته میشه. ما این تمسک توم به ما، یعنی عترت عدل قرار داده شده برای کتاب، عترت مثل کتابه، همونجور که تمسک به کتاب هست تمسک به عترت هم باید باشه. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی، شما گمراهی نخواهید دید، اما مشروطه. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی، اگر تمسک نکردید دلیل فهوا اینجا چی میشه، مفهوم چی میشه؟ ما این لم تتمسکو به ما، حتی این تمسکو به یعنی فقط به کتاب باشه، اونجا لن تزلو دیگه نیست، اونجا زلالت هست. این عرضم به حضورتون که چیزیست که رسول اکرم در مواقف، حالا یا عرفات بوده مختلف هست در نقلها، این شده. هیجانی هم که این حدیث ایجاد کرد در بین افراد خیلی وسیع بوده، تند، یعنی جوری که دست دسته جمع می شدن و علیه پیغمبر صحبت می کردن، که پیغمبر قومخش بازی می کنه. خلاصه داماد خودش رو آورد و سر کار برای ما گذاشت، به قول معروف به جای خودش بخواد تعیین بکنه. اینقدر این مسائل و بگو مگوها تند شد و زیاد شد و فراگیر شد که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، این رو بعضی از آیان نوشتن دیگه، البته فقط از ما هم ننوشتن، از غیر ما هم نوشتن، که رسول اکرم یه حالت حکومت نظامی اعلام کرده، یعنی ممنوعیت این که سه نفر بیشتر دور هم جمع نشن، این رو ما داریم اونجا، یعنی این سابقه حکومت نظامی هست. شما قصه رو بسنجید، یعنی اینی که خداوند می‌فرماید والله یعصمک من الناس، این زمینه است، این پیش زمینه است که آیه شریفه داره، مخالفتی است که صریح ابراز می‌شده. و ما اگر نگاه می‌کنیم که به حدیث دفتر و قلم در احتضار رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، اونم ما نقل نکردیم، ما نقل داریم اما خودشون نقل کردن، بخاری نقل میکنه دیگه، یه چیزیست که گردنگیر شده براشون مونده. اینجا یه کسی که نسبت به پیغمبر این نسبت رو میده، به هر حال در حضور جمعی هست، این مسبوق به سابقه است، فقط سابقهش هم قدیر نیست، سابقه قبل از قدیر هم داره. البته باز قصه شروعش از انی تارکن فیکم و ثقلین نیست، قبل هم هست. ولذا یک واقعیت وجود داره که در این حدیث شریف، حدیث ثقلین، که حدیث ثقلین خصوصیتش اینه که نه تنها در بین ما نقلش و طرق نقلی که داره متواتر هست، حتی در بین عامه هم متواتره. این مهمه، بین عامه هم متواتره. و حدیث متواتر اندنا و اندل عامه، پیش هر دومون، یفید العلم، حدیث و خبر اماره است. اماره همونجور که گفتیم دائم المطابقه با واقع نیست، غالب المطابقه است. اما خبر اگر به حد تواتر رسید، حجیتش از باب علمه. علم در مباحث قطع اصول گفتیم، علم حجیت علم لیس به جعل جائلن، علم حجیتش ذاتیست، نمیخواد کسب حجیت از جایی بکنه. شرعی هم در کار نباشه، علم حجت هست، خودش حجته. و تواتر یفید العلم. خب این مقدماتی که ما داریم و این حدیث هست، اگر ما هیچی نداشته باشیم فقط آیه باشه، اگر ما آیه رو کنار بگذاریم، در بین احادیث حدیث متواتر بین الفریقین داشته باشیم، حدیث متواتر بین الفریقین، ما که حرف نداریم، بین اونها که یفید العلم، و در اینجا عبارتی باشد که این انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به اما اثرت ادل قرآن. خب این حدیث شریف، حدیث ثقلین، بسیار مسئله است برای ما در طول تاریخ و برای آقایان هم مسئله بوده. راحت قابل انکار نیست، قابل کنار گذاشتن نیست. اما چجور اطرت اطل قرآن قرار میگیره؟ در خود قرآن اشاره به این حیثیت باز هست در موارد مختلف. حالا ما همه جا نمیخواییم وارد بشیم. این ارزم به حضورتون که از خود ابن عباس عامه نقل میکنند، ارزم به حضورتون که من از سیوطی یادم هست نقلش، که ابن عباس اظهار میکرد که 300 آیه شریفه قرآن در باره علی ابن ابی طالب، در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. اینو عامه نقل میکنند، 300 آیه به نقل ابن عباس که حبر امت بوده و مفسر هست و بین آقایون هم این وزانت رو داره، در مورد علی ابن ابی طالب وارد شده. اما مسئله ای که هست این است که خود قرآن نیاز به غیر خودش رو خود قرآن داره تصریح میکنه. فیه آیاتون محکمات و اخر و متشابهات لا یعلم و تأویلها الا الله. بعد چیه؟ و راسخون فی العلم. راسخون در علم، علم کجاست؟ علم صنعت در چین یا علم هدایتیست که در کتابه؟ کتاب با تکیه به غیر خودش که عبارت باشد از راسخون در علم. راسخون در علم، راسخون در علوم وحی. این علوم وحی از غیر پیغمبر که قابل اتخاذ نبوده. پیغمبر است که امین وحی الهی است. بنابراین راسخون در علم کسانی هستند که پیغمبر لااقل مهر تأیید زده باشه رو این حیثیتشون که اینا اهل فهم هستند، اهل تبیین کتاب هستند. کتاب متضمن همه احکام نیست. ما غیر از کتاب، اونایی که گفتن حسبنا گفتن، اما غیر از کتاب شما حتی عدد رکعات نمازهاتون تو قرآن نیامده. چقدر از احکام در قرآن آمده؟ ناچار همین آقایون حسبنا آمدن سنت رو کنار قرآن گذاشتن دیگه. سنت، این جهات رو میگن از سنت پیغمبر استفاده میکنیم. خب ما میگیم سراغ سنت، ما میگیم حجیت منحصر باشه در کتاب و در سنت. بحث، اون بحثی که ما مکرر هی ذکر میکنیم، بحث نقل سنت نبوی و عرفان به سنت نبوی رو ما مطرح میکنیم. ما نمیخوایم بگیم که اگر بخوایم بگیم 80% که شاید بیشتر هم باشه، روایات آقایون منتهی به 3 نفر میشه. این 3 نفری که یکی ابو هریره است، یکی عبدالله عمر هست و یکی عایشه است، منتهی به 3 نفر میشه. و این 3 نفر ارتباط و تماسشون با پیغمبر برای اخذ ظرفیت این تماس چه مقدار بوده؟ سوال چه مقدار بوده که بتونن اخذ داشته باشن؟ که تمام این سنت رو فقط شما باید از اینا به دست بیارید. وقتی که رسول اکرم از دنیا رفته، ابن عمر چند سالش بوده؟ سن چقدر بوده؟ بسیار جوان بوده، نوجوان بوده. سال آخر عمر پیغمبر یا 1 سال قبلش، این بیشتر از این نیست، مثلا 2 سال مونده به رحلت پیغمبر، آقای ابو هریره تازه آمده و اسلام آورده. 2 سال قبل. یه مدت بوده در مدینه چند ماهی، بعد رفته به بحرین. به بحرین رفته، 6 ماه یا 8 ماه در بحرین مونده، بعد برگشته. فرصتی که مجدداً از پیغمبر توانسته استفاده کنه، طبق نقلی که آقایون داره، اینو بررسی کنید، این قابل تحقیقه، به 6 ماه نمیرسه. به 6 ماه نمیرسه. و این روایاتی که نقل میکرد از پیغمبر انقدر عزاشور بود که مرد شورها به گریه در آمدن. خلیفه دوم یخشو گرفته بود و میگفت تو چقدر پیغمبر رو دیدی که این همه روایت نقل میکنی؟ چرا دروغ به پیغمبر میبندی؟ این صریح دیگه، میخواد شلاقش بزنی. این واقعیت قصه است، منتهی میشه به اینا. اما این اطرت جدا از حدیث ثقلین، جدا از این آیه شریفه، حتی به اندازه، به مقدار ناقل سنت نبوی به حساب آورده نشدند. علی ابن ابی طالب از اون لحظه‌ای که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، نه اون زمان که انذر عشیرتک الاقربین، قبلش، اون زمان که وحی در غار حرا آمد، اونجا همون پیغمبر از کوه آمده پایین با علی ابن ابی طالب مواجه شده، اول انسانی که باش مواجه میشه و ایمان میاره علی ابن ابی طالبه. از اون لحظه با پیغمبر هست تا اون آنی که از دنیا میره، در جنگ ها هست، در سفر هست، در حضر هست. این که دیگه کسی انکار نداره، خود امیرالمؤمنین این معنا رو میفرماید که من بودم در کنار پیغمبر. اگر کسی باید سنت رو اخذ بکنه، علی ابن ابی طالب یا ابو هریره. اما ابو هریره ها رو مقابل علی ابن ابی طالب علم کردن برای تبیین سنت. حالا بعد عرض میکنم این واقعیتی است که دنیای اسلام امروز باش مواجهه. این مثل این است که ما الان نیاز داشته باشیم این کاری که ما کردیم، کاری که در 1400 سال کرده، این است که الان یک اپیدمی، یک کسالتی، یک مرضی در بین مردم شیوع پیدا بکنه. یک مرتبه یه عده متخصص طبیب اینا در آزمایشگاه مشغول تحقیق میشن، به قول معروف کار میکنن، شب و روز دارن کار میکنن. اون وقت ما بیایم اعلام بکنیم که اینا که دارن کار میکنن نتایج علمی گرفتن، هیچ کس حق مراجعه به اینها نداره، شما فقط به عنوان دارو اگر میخواید چیزی تهیه کنید، برید فقط 2 تا بقالی رو ما مشخص میکنیم، برید سراغ اونها، از اونا دارو بگیرید. این مردم رو میگن چی؟ خودشون رو از چی محروم کردند؟ خودشون رو از نجات محروم کردند، خودشون رو از زندگی محروم کردند. معالم پیغمبر رو که اونهایی که داشتن سراغشون نرفتن، اما رفتن اون سراغ کسانی که فقط ارزم نمایشی داشتن از اون چه به عنوان پیغمبر نقل میکنن، نمایش بود و واقعیت هم روشنه، چون اصل معالم پیغمبر رو نمیخواستن، گیر در خود اون معالم بود، نمیخواستن. و این من نمیخوام کلن وقت تمام گرفته بشه، چون ساعت بعد هم باز صحبت دارم راجع به قدیر. انشاءالله امیدواریم که خداوند این عید سعید رو بر ما مبارک کنه، یک بینشی، یک درایتی به ما بده. اشتباه عظیمی شد در قصه قدیر، خیلی اشتباه عظیم. قربانی هم مردم بودن، خواص به قدیر پشت کردن، اما قربانی مردم شدن و همیشه یه تاریخ قربانی مردمند، همیشه یه تاریخ قربانی همیشه مردم هستن و قربانی شدن و این قربانی شدن تا امروز هم ادامه داره. ولذا این که فرمودن روز چهارشنبه است و حدیث این شرح بود، این که رسول اکرم این روایت رو عامه هم نقل کردن، ما هم در طرق خودمون هست، علیون مع الحق و الحق مع علی، هم علی همراه حق، هم حق همراه علی، یدور و معهو اینما دار. شما این تعبیر رو از پیغمبر اکرم خودشون نقل میکنن، شما کتابای حدیثی ما رو کنار بگذارید، این آدمی که این حدیث دربارشه، ببینید حدیث خیلی مهمه، علی مع الحق، حق مع علی، یدور و معهو اینما دار، اینما دار یعنی علی ابن ابی طالب، اینما دار حق همون جوری میچرخه که او میچرخه. این آدم رو در طول 25 سالی که طول 30 سالی که در بینشون بود، چقدر این حق ازش استفاده شد. یا علی انت میزان الاعمال، میزان اعمال، یعنی انقدر این آدم در حد کمال هست که دیگران رو در حق و ناحق بودن، در درست و نادرست بودن، در صحیح و ناصحیح بودن با او میسنجن. اینو من نمیگم، مثل پیغمبری میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، که این در جای خودش میگه، این فقط نسبت آیات قرآن نیست که به پیغمبر نازل میشه، ما ینطق عن الهوى، اون چه پیغمبر میفرماید در مقام ارشاد، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. به هر حال قدیر همیشه عید ماست، بزرگترین عیده، ما عیدی بزرگتر از قدیر نداریم، اما قدیر همیشه داستان غمبار مظلومیت حق، مظلومیت عدالت و به تبعش داستان مظلومیت و محرومیت انسان هاست در طول تاریخ. این یادآوری همیشه در قدیر هست و ما امروز هم شاهد هستیم عوارض نفی قدیر را، که حالا در ساعت بعد انشاءالله اشاره میکنم. به هر حال امیدوارم خداوند این عید سعید رو بر عامه شیعیان امیر المؤمنین، محبان علی ابن ابی طالب، اون کسانی که بزرگترین سرمایه است، این وقتی نام علی میاد خب نمیشه گذشت دیگه، بزرگترین سرمایه اینه، علی رو هم نشناسیم، باید ظرف ما گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک کوزه دیگه بیشتر از این که نیست، کوزه ی وجود ما چقدره، ما که علی نمیشناسیم، اون حدی که میفهمیم، اما یه سرمایه داریم، این مسلمه، بگیم شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، این ادعای بزرگیست، امام صادق هم فرمود نمیتونیم ادعا بکنیم، اما یه ادعا داریم، این دل ما، این جان ما، این لانه محبت علی ابن ابی طالبه، این مسلمه که علی رو دوست داریم، با تمام وجود دوست داریم، از اون روزی که به دنیا آمدیم تا اون روزی که میمیریم این ذکر علی از زبان ما نمیفته، این سرمایه ماست، این بزرگترین سرمایه ماست و ما از نظر عمل هیچی نداریم، فردا الان ازم بزرگتون که اسرائیل بیاد ما رو میخواد ببره، چی داریم؟ عمل، این نمازهایی که ما داریم یا اعمالی که ما داریم، اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، اون ناقد بصیر، این عمل ما چقدر چی پیشش میارزه، چقدر قیمت داره عمل ما، اما یه دلخوشی داریم، سرمایه‌ای که داریم یه دلخوشی داریم، خدا اگر هم به ما توجه نکنه، اگر هم به ما عنایت نکنه که نمیشه، رب نسبت به بندگی خودش امکان نداره، محال بی توجه باشه، اما حالا فرض میگیریم اگر توجه نکنه به علی توجه دارد، و نفس ما و دل ما خانه محبت علی، خانه محبت علی رو آتش نمیزنند، نمیسوزانند. شما اگر به کسی علاقه دارید، به خانه‌ش هم علاقه دارید، به مرغی علاقه دارید، به لانه‌ش هم علاقه دارید. قلب ما خانه محبت علی ابن ابی طالب و اولاد علی ابن ابی طالب، این سرمایه بزرگ ماست و این سرمایه است که به دنیا میارزه، ارزش داره. همین امیدوارمون میکنه، همین امیدوارمون میکنه در دنیا و آخرت که ما اگر هیچی نداریم اما چسبیدیم به محبت علی، عشق علی و ولاء علی، وجود ما رو به آتش میکشه. اگر گریه میکنیم برای سید الشهدا، دنباله مظلومیت قدیره. اگر در مصیبت فاطمه زهرا ناله میزنیم، برای اینکه فاطمه زهرا بزرگترین حامی علی ابن ابی طالب و مدافع علی ابن ابی طالب، عشق علیه. این در وجود ما هست، جز اینم چیزی که به حساب بیاریم نداریم. این رو بدانیم. مجلسیش رو وقتی دراز کردن، عرضم به حضورتون که وارسی کردن، یکی یکی سنجیدن، حتی کتاب ها، حتی بسات، این که میگیم چیزی نداریم، مثل مجلسی صحبت چیزی نداره، نه بنده، اونا. اما این سرمایه در وجود ما هست و ما تجدید عهد میکنیم در این عید مبارک، عید قدیر، با مولامون. و کسی که یک عمر دنبالش بودیم و کسی که وجود ما بسته به اونهاست. هنوزم داعش وقتی اتوبوس نگه میداره، پیاده میکنه، اونایی که اسمشون علی هست میکشه، اونایی که اسمشون حسن و حسینه میکشه. ما در طول تاریخ هزینه دادیم، حالا مثل حسین ابن علی نبودیم، فوق العاده است دیگه. حج اول پسرش رو میده، بعد جان خودش رو میده، اونجور میکشنش. انقدر توفیق هم شاملش هست، انقدر عنایت شاملش هست. بعد از گذشت 1300 و اندی هنوزم جنازه‌شو از قبر در میارن به عشق علی ابن ابی طالب و توهینش میکنن، حکش میکنن. او توفیقا رو ما نداریم، اما اون مقدار که داریم، عرضم بزرگ، بسته به علی ابن ابی طالب شدیم و افتخار میکنیم. اما فقط یک سفارش در کنارش هست، این نامی رو که با خودمون میکشیم، این نامی رو که عشقش در دل ما واقعا هست، این دروغ نیست، این شعله بره در دل ما، عشق علی و مهر علی واقعا وجود داره. اما اون کسی که اینقدر عاشقش هستیم، اون کسی که اینقدر مهر بهش می‌ورزیم، سعی کنیم سنخیتی هم با او داشته باشیم، سعی کنیم نسبتی هم بین ما و او در این جهت عمل باشه، سعی کنیم اونجور که امام صادق فرمود کونو لنا زینا. بسته به علی ابن ابی طالب هستیم، حالا که بسته شدیم مایه سرفکندگیشون نباشیم. امام صادق زمان خودش از شیعه ها گله میکرد که سابق وقتی آدم درست میخواستن، وقتی آدم پاکیزه میخواستن، سراغ شیعیان ما میامدن، اما حالا اینجور نیست. ما عشق علی رو داریم، اما بوی علی رو هم بدیم، بوی علی داشته باشیم. این برای ما مهمه. امیدواریم خداوند این عید سعید رو مبارک کنه در عامه شیعه، علاقمندان و محبان علی ابن ابی طالب، و یک فرج و گشایشی برای اهل حق و شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در همه شؤون، در همه جای دنیا ان شاء الله مقدر بفرماید. این برای اینکه تعطیل نشده باشه کاملا، یه چند جمله‌ای هم از درس عرض کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل شدند به براءت، براءت شرعیه و براءت عقلیه هر دو. استدلال هم که فرمودند، خب روایاتی آوردند، البته روایاتی هم که جناب شیخ رضوان الله تعالی آوردند، ولو روایاتی بود در مورد اباحه، اما اکثر این تفاوت نمی کنه. بعد ایشون آمدن جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فیه رو هم عنوان فرمودن. شیخ می فرماید در دوران ام بین محصورین فإن بالنسبه الى خصوص کل من الحکمین الوجوب مثلا نسبت حکم وجوب، در اینجا آیا بیانی ما داریم؟ بیان تام ما شک داریم دیگه، آیا این وجوب در اینجا هست یا نیست؟ احتمال دیگه، دوران امره، احتماله. آیا اینجا وجوب بیان براش داریم یا نداریم؟ بیان نداریم برای خصوص وجوب. قبح عقاب بلا بیان میاد اینجا جاری میشه. میایم سراغ حرمت، در جانب حرمت دست میذاریم رو خصوص حرمت، مشکوکه، دورانه. در اینجا آیا در خصوص حرمت بیان بر حرمت، بیان تام بر حرمت داریم؟ نداریم. بنابراین قبح عقاب بلا بیان در اینجا هم جاری میشه. این بیانیست که مرحوم شیخ در قاعده قبح عقاب بلا بیان میفرماید. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال بر جریان براءت دارن در مقام که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اجود و تقریرات این دو بیان رو نقل می فرمایند. نائینی در مقام دفع کلام شیخ رضوان الله علیه می فرماید که هر حکم ظاهری مثل مدلول براءت، معدای براءت به اصطلاح، حکم ظاهری براءت بیشتر از حکم ظاهری که نمیاره، هر حکم ظاهری باید اثر شرعی داشته باشه برای ما و الا به تعبیر ایشون کان لغوان. اگر حکم ظاهری موضوع اثر شرعی نباشه لغوه. و در اینجا جعل براءت، به تعبیر ایشون جعل براءت برای مکلف لیس له اثر شرعی، هیچ اثر شرعی براءت برای ما در اینجا نداره. فیکون لغوا. خب چرا؟ بیان مختصری ایشون دارن، میفرمایند که ببینید مکلف در اینجا اصلا به حال خودش ولش کنیم، لا یخلو به تعبیر ایشون یا من الفعل یا من الترک، ولش کنیم اینجا یا همینطور تارک میمانه، یعنی فعل و انجام نمیده به عنوان وجوب. خب تارک بودن یعنی حرام اگر باشه ترک کنه، همینه دیگه، یعنی ترک قهرن حاصله، یک شیخ همونطور که قبلا گفتیم قهرن حاصله. خب براءت برای همچین آدمی اثرش چیه؟ براءت ترخیصه، این خودش واجد این حیثیت هست. وقتی دوران ام بین محظورینه ترک حاصل هست خود به خود، پس اثر شرعی ترخیص و حکم شرع به ترخیص در اینجا چیه؟ هیچ اثری نداره. وقتی اثر نداشت جعلش لغوه. شارع کار لغو که نمی کنه. شما مگر نمیاید بفرمایید که در مواردی که عقل حکم داره اگر شرع حکمی میگذاره حکمش ارشادیه و الا اگر حکمش بخواد تعبدی باشه لغو میشه؟ چرا؟ چون قبلا حاصل هست نتیجه این حکم. قبل از اینکه مولا بیا ترخیص بگذاره، مرحوم نائینی میفرماید اینجا دوران ام بین وجوب و حرمت، مکلف در مقام عملیتو رو امره بین ترک و الفعل. خب فعل انجام نده ترک حاصل هست دیگه، این ترخیص نمیخواد، این همینجور هست حاصله، پس اثری نداره. ایشون میفرمایند لأن العقل حاکمون به ترخیص و تغییر. خب عقل حاکم است، یا ترخیص یعنی همین ترک رو بگیر، یا اینکه تغییر یکی از اینها رو بگیر. خب یکی رو گرفتم دیگه، من اینجا گرفتم، بنابراین عقل برای من اینجا تکلیف داره. تکلیف این است که به همین ترک خودت بمون، عقلش تغییره دیگه، به همین ترک خودت بمون. اینجا اثر شرعی برای این حکم مترتب نیست. این یه بیان مرحوم میرزاست. بیان دوم، البته این بیان مبتنی هست بر مبنای مرحوم میرزا در مورد حدیث رفع، که در اینجا میرزا می فرماید که براءت در جایی جاری می شود و نسبت به حکمی جاری می شود که قابل جعل احتیاط باشه. چون حدیث رفع رفع عن امتی، حکمی رو که میخوایم رفع بکنیم، اونجا بحثه که مرفوع به حدیث رفع چیه؟ نائینی در اونجا مثل شیخ، شیخ هم همین رو میفرماید، نائینی میفرماید مرفوع جعل احتیاطه، یعنی شارع میتوانست در موارد شک جعل احتیاط بکنه. ما همین رو تحکیم کردیم اگر خاطرتون باشه، گفتیم شارع حکمی داره، دو درجه حکمی داره، یه حکمی داره که میخوادش، خب امر بهش میکنه، مکلف آورد آورد، یه حکمی داره که انقدر اهمیت داره که اینو میخوادش، اما نه فقط در حال علم، چون معمولا ما علم داشته باشیم میاری، نه میگه حتی اگر علمم نداری باید بیاری. خب علم ندارم چجور بیارم؟ جعل احتیاط میکنه، با جعل احتیاط اطراف رو جوری جمع میکنه که او حاصل بشه. اینجا میگن احکامی هست که شارع دارای اهتمام هست نسبت به اونها، جعل احتیاط در موردش میکنه. شارع میتوانست در اینجا در حال شک من جعل احتیاط بکنه، این جعل احتیاط رو نکرد، برداشت رفت کرد، این میشه براءت. ایشون میفرماید در ما نحن فی جعل الاحتیاط لیس بممکن، در دوران امر بین محصورین اگر مولا بخواد جعل احتیاط بکنه چجوری جعل احتیاط بکنه؟ میشه؟ جعل احتیاط ممکن نیست. پس اگر جعل احتیاط ممکن نیست، ما حکمی نداریم که رفعش بکنه. حدیث رفع چه چیزی رو میخواد برداره در اینجا؟ پس حدیث رفع نمیتونه جاری بشه. لعدم امکان الاحتیاط فی المقام، لعدم امکان جمع بین الفعل و ترک، بین نقیزین فعل و ترک شما میتونید جمع بکنید؟ احتیاط ممکن نیست. وقتی احتیاط ممکن نشد، پس همون جور که وضع ممکن نیست، رفع هم ممکن نیست. رفع ممکن است در جایی که وضع ممکن باشه، وضع الاحتیاط غیر ممکن، پس رفع هم در اینجا غیر ممکن. این دو تا اشکال مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارن که مرحوم آقای خویی جواب میدن از این اشکالات. تا روز بعد ان شاء الله.